صبحانه با خبر.
با صبحانه با خبر روز سه‌شنبه رادیو فردا همراه هستید. امروز سه‌شنبه دهم آذر ماه سال 1394 برابر با اول دسامبر 2015 میلادی. سلام می‌کنم به همه شما همراهان همیشگی صبحانه با خبر، برنامه‌ای که هر روز از ساعت 7 صبح ایران به مدت 60 دقیقه با شماست. با خبر و تحلیل و گفتگو و گزارش از مهمترین رویدادهای ایران و جهان. سردبیر این برنامه مراد ویسی، مسئول خبر حسن جعفری، مسئول فنی یانیک و من نوشین سید حسینی مجری این برنامه هستم. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها و گفتگوها همراه میشیم با حسن جعفری برای شنیدن آخرین اخبار ایران و جهان.
ممنونم نوشین، سپاسگزار. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها را از پاریس آغاز می‌کنیم. نخستین روز از کنفرانس بین‌المللی تغییرات اقلیمی روز گذشته با حضور نمایندگان 195 کشور جهان در حومه پاریس برگزار شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش در این نشست گفت رهبران حاضر در این کنفرانس باید دست به کار شوند و نشان دهند که برای مقابله با تغییرات اقلیمی احساس مسئولیت می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین بر تعهد ایالات متحده برای حل این بحران جهانی تاکید کرد. رهبران چین، روسیه، بریتانیا و شمار دیگری از رؤسای دولت‌های جهان نیز در نشست دیروز سخنرانی کردند و معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز در این اجلاس متعهد شد ایران طی 15 سال آینده 4% از گازهای گلخانه‌ای خود خواهد کاست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید ترکیه به دلیل حفاظت از تجارت نفتیش با داعش جنگنده روس را سرنگون کرده. آقای پوتین که شامگاه دیروز در حاشیه کنفرانس پاریس با خبرنگاران سخن میگفت افسود دلایل متعددی داریم که تصمیم ترکیه برای سرنگون کردن هواپیمای ما به خاطر حفاظت از خطوط انتقال نفت به خاک ترکیه بوده است. پیش از این رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ادعاهای مشابه را افترا خوانده و به شدت آن را رد کرده بود. خبری از ایران. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به خوب نبودن شرایط فعلی در اقتصاد ایران رکود را مهمترین مشکل امروز در حوزه اقتصادی دانست. آقای لاریجانی شب گذشته در بخش خبری تلویزیون دولتی ایران گفت
من عموماً علاقه ندارم مردم خیلی مایوس کنم در این مسائل، ولی وضع اقتصادی کشور ما خوب نیست و اگر از من بپرسن که مهمترین مسئله‌ای که امروز باید روش تمرکز کنیم چی هست، میگم مسئله اقتصادی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با تأکید بر اینکه مشکل بیکاری در کشور ناشی از فعال نبودن بخش‌های تولیدی است گفت این موضوع با بزک کردن قابل حل نیست و آینده کشور در گروی این است که تولید رونق یابد. وزارت کشور عراق میگوید هزاران زائر ایرانی با شکستن حصارهای مرزی وارد خاک این کشور شده و در برخی موارد نیز با ماموران مرزی درگیر شدند. اطلاعیه وزارت کشور عراق که دیروز منتشر شد، طرف ایرانی را مسئول این اقدام دانسته و هدف از چنین حرکاتی را وارد آوردن فشار برای ورود زائران بدون ویزا به عراق ذکر کرده است. پیش از این مقام‌های ایرانی بارها از زائران ایرانی مراسم اربعین خواست بودند بدون دریافت ویزا رهسپار عراق نشوند. از سوی دیگر جانشین فرمانده نیروی انتظامی از زائران مراسم اربعین خواسته است که از رفتن به شهر مرزی مهران خودداری کنند، چرا که شهر 15000 نفری مهران در این روزها پذیرای بیش از 100000 زائر است. به گفته مقام‌های گواتمالا شمار قربانیان شورش و درگیری در یکی از زندان‌های این کشور به 16 کشته رسیده است. به گفته معاون وزیر کشور گواتمالا برخی از زندانیان سلاح‌های گرم در اختیار داشته و پس از ورود نیروهای ویژه امنیتی با آنها درگیر شدند. زندان گرانجا در 60 کیلومتری جنوب گواتمالا سیتی پایتخت واقع شده و بیش از 3000 زندانی را در خود جای داده است. نوشین؟
با سپاس، حسن جعفری بود و آخرین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید. اما با هم مرور میکنیم بر آنچه که در برنامه امروز میشنوید. رقابت‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در ایران، نخستین روز از نشست بین المللی تغییرات اقلیمی در پاریس، مروری بر مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ تهران، نقش ایران در فرایند ایجاد گازهای گلخانه‌ای و تساوی پرسپولیس و استقلال در برابر رقبایشان در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران. اما در اولین گزارش موضوع ائتلاف و وحدت درون گروهی در فضای سیاسی امروز ایران با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی بسیار شنیده می شود، به طوری که هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان به دنبال آن هستند. اما برای رسیدن به این وحدت یا ائتلاف موانع بسیاری را پیش روی خود می بینند. در این باره بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
کمتر از 90 روز مانده تا انتخابات مجلس ایران، اصلاح طلبان و اصولگرایان هر کدام در پی دستیابی به وحدت درون گروهی هستند. از تازه ترین واکنش ها، محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس، گفته که اصولگرایان اوایل هفته آینده با فراخوانی عمومی قرار است نشست های خود را برای وحدت در انتخابات تجمیع کنند. آقای باهنر روز دوشنبه همچنین گفته که حضورش در نشست چند حزب اصولگرا تنها برای مشورت بوده و او خودش معتقد است که این جور نشست ها می تواند مایه تفرقه باشد. به گفته او نشست های چهره های اصولگرا از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس، مرتضی مقتدایی قائم مقام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علی اکبر ناطق نوری و علی اکبر ولایتی دو چهره شناخته شده و با سابقه اصولگرا موردی بوده، نه پایه و اساس یک ائتلاف. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا درباره احتمال ائتلاف در اردوگاه اصولگرایان به ویژه اصولگرایان معتدل و چهره‌های میانه رو میگوید:
من بعید میدونم که همکاری حتی بین اعتدالیون و میانگراها و اصولگرایان معتدل هم شکل بگیره، برای اینکه تقریبا هر دو طرف اون اعتماد لازم به همدیگر رو ندارن و فکر میکنم که اصولگرایان معتدل به سمت این خواهند رفت که جبهه مستقلی برای خودشون تشکیل بدن تا اینکه به سمت ائتلاف با میانه روها برن.
از دیگر سو پس از اون که بخشی از اصلاح طلبان اعلام کردند که با محوریت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در انتخابات مجلس حضور خواهند داشت، محمد رضا خاتمی از چهره‌های نام‌آشنای اصلاح طلب و نایب رئیس ششمین دوره مجلس عصر دیروز دوشنبه گفت که وحدت، مبارزه با فساد و حمایت از منافع ملی سه رمز اساسی پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات است. محمد رضا خاتمی همچنین درباره ائتلاف گفت که اکثریت اصلاح طلبان معتقدند که باید مرزهای هویت را حفظ کرد. جدای از اعتقاد اصلاح طلبان به حفظ مرزهای هویتی، مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه میگوید که ملاحظه جدی اصلاح طلبان احتمال نزدیک شدن اعتدالگرایان نزدیک به دولت به اردوگاه اصولگرایان است.
ملاحظه جدی وجود داره در اردوگاه اصلاح طلبان و یک نوع ارزیابی واجد تهدید که مبادا اعتدالگراها و حامیان دولت سوق پیدا کنن به طرف محافظه‌کاران میانه‌رو یا راستای عملگرا و تلاش میکنن حامیان دولت رو به طور مشخص نگه دارن در حوزه اصلاح طلبی و نه سوق بدن به طرف راستای میانه رو.
اما محمد رضا خاتمی در سخنان دیروز خود همچنین درباره حمله به برخی سخنرانی های اصلاح طلبان و جلوگیری از برپایی جلسه های آنان گفته است که خشونت های میدانی را نگران کننده نمیداند و اصلاح طلبان همان را به گفته او به فال نیک میگیرند، چرا که طرف مقابل به گفته آقای خاتمی تصور میکند صحنه را باخته است که دست به خشونت میزند. روز یک شنبه سخنرانی آذر منصوری عضو حزب تازه تأسیس اتحاد ملت ایران در دانشگاه آزاد یاسوج پس از درگیری فیزیکی و خشونتبار تعدادی از تندروهای منتسب به اصولگرایان لغو شد. پنج شنبه 28 آبان هم عده‌ای از مخالفان اصلاح طلبان از جمله حسین نقوی حسینی نماینده اصولگرای ورامین در مجلس با تجمع در برابر سالن سخنرانی عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت محمد خاتمی و مرتضی الویری از دیگر چهره‌های اصلاح طلب تلاش کردند مانع برگزاری این مراسم شوند. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا درباره دلایل مقابله با مراسم سخنرانی اصلاح طلبان معتقد است:
دلیل اول تشتت بسیار زیاد اردوگاه اصولگرایان هست در آستانه انتخابات. گروه سه نفره ریش سفیدان یعنی آقایان موحدی کرمانی، آقای محمد یزدی و مصباح که دو تنشون دبیران جامعه مدرس فلسطین و جامعه روحانیت مبارز تهران هستند، به اضافه رهبر معنوی جبهه پایداری، اینها هنوز نتوانستند بر این تشتت غلبه کنند. در داخل مجلس هم اختلافات میان آقای باهنر، علی لاریجانی و اعضای جبهه پایداری همچنان جدی هست. دلیل دوم امکان به دست گرفتن اکثریت مجلس دهم هست توسط همراهان دولت که حالا یا اعتدالگرا هستند یا اصلاح طلب هستند، اگر نامزدهای اونها بتونن از صد شورای نگهبان بگذرن.
هرچند که اصلاح طلبان بیمان را دارند که نامزدهای این جریان سیاسی از سوی شورای نگهبان با رد صلاحیت روبرو شوند، اما علی مطهری نماینده اصولگرا و میانه روی مجلس ایران میگوید که ترکیب شورای نگهبان بهتر شده و افراد معتدل‌تری وارد آن شدند. انتخابات دهمین دوره مجلس در دو دور در اسفند ماه 1394 و اردیبهشت 1395 برگزار می شود. مرحله نخستین انتخابات همزمان با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری است.
بله، گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
میخواستم بگم که پوتین بسیار سیاستمدارانه برخورد کرد در سفر به ایران. میدونست که جناح خامنه‌ای و ولایتی و دیگران محبوبیتی در بین مردم ندارند و اگر همچنان دولت‌های مثل دولت آقای روحانی یا خاتمی یا اطرافیانشون بر سر کار بیان، مردم ایران خواستار روابط با غرب هستند. به همین منظور برای فروش اجناس و بنجل خودش یه قرآن خطی قدیمی رو برداشت تا محبوبیتی برای خامنه‌ای و باند اطرافش ایجاد بکنه.
یه پیامی دارم برای آقای روحانی، برای آقای هاشمی وزیر محترم بهداشت، برای دولت تدبیر و امید. آقای روحانی، آقای هاشمی، من یه جانباز 50% هستم. از اول بسم الله جنگ تو جبهه بودم تا لحظه که قطعنامه رو اعلام کردن. یک سال بعد از قطعنامه هم بودم. بیمارستان مرودشت پرسنل نداره، امکانات نداره، رسیدگی نمیشه. این چه دولت تدبیر امیدیه؟ کدوم امید، کدوم تدبیر؟ آقا چرا نیرو ندارید؟ کادر پزشکی چرا کمه؟ این همه ما داریم، پرستار داریم بیکار هستن، پزشک داریم بیکار هستن. اینو من داد میزنم. بین مردم بودن این نیست که بین مردم قدم بزنین و راه برین. کار مردم انجام دادن یعنی بین مردم بودن. آقایون مسئولینی که حتی لباس زیرتونم نیاز ندارید خرید بکنید و پول بدید، به داد ماها برسید، به فریاد این ملت برسید.
یه پیامی برای آقای خامنه‌ای. شما آقای خامنه‌ای، چه دستاوردی تو این 38 سال برای مردم داشتید؟ آیا دین مردم رو متزلزل نکردید؟ چی داشتین؟ فقط برگردین ببینین چی کار کردین با این مردم؟ جز چپاول و دزدی و غارت برای مردم چه دستاوردی داشتین؟ هیچی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نخستین روز از نشست بین المللی تغییرات اقلیمی روز دوشنبه با حضور نمایندگان 195 کشور از جمله 147 رئیس دولت در پاریس برگزار شد. محمد رضا کلانی از پاریس برای رادیو فردا در همین ارتباط گزارش میده.
نمایندگان بیش از 190 کشور در پاریس گرد هم آمدند تا برای کاهش تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای راه حلی پیدا کنند. سران بیش از 150 کشور که برای حضور در کنفرانس تغییرات اقلیمی دو هفته پس از حملات پاریس خود را به این شهر رساندند. فرانسه تدابیر امنیتی ویژه علاوه بر وضعیت اضطراری کشور برای این کنفرانس برقرار کرده. 15,000 نیروی انتظامی و پلیس در پاریس و حومه شمالی آن، به خصوص در بورژه محل برگزاری کنفرانس، تأمین امنیت حاضران را از 3 نوامبر برابر با 9 آذر ماه به مدت 2 هفته بر عهده دارند. حتی برخی اتوبان‌ها و مسیرهای اصلی رفت و آمد در پاریس حومه هم بسته شده است. اقلیمی و گرمایش زمین مهمترین چالش زیست محیطی پیش روی ساکنان زمین است و از آن به عنوان دشمن شماره یک ساکنان این سیاره نام برده می شود. اما به واقع تغییرات اقلیمی چیست؟ دمای زمین از زمان پیدایش همواره در حال تغییر بوده و این سیاره منظومه شمسی از گذشته تا به حال دماهای بیشتر و کمتری را هم تجربه کرده است. اما سرعت این تغییرات مدت هاست که رو به افزایش است. دمای زمین به سرعت بالا می رود و تغییرات آب و هوایی سریعتر از آن رخ می دهد که مردم زمین بتوانند زندگیشان را با آن تطبیق دهند و این گونه است که حیات انسان به خطر می افتد. مجموعی از عوامل مستقیم و یا غیر مستقیم تغییرات اقلیمی را سرعت می دهند. عواملی که هم منشأ طبیعی دارند و هم انسانی. دانشمندان بر این عقیده‌اند که نمی‌توان به راحتی با عوامل طبیعی به وجود آورنده تغییرات اقلیمی مبارزه کرد، پس باید به جلوگیری از عوامل انسانی آن پرداخت. از جمله با افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای که یکی از مهمترین دلایل گرم شدن کره زمینند. اولین بار کنفرانس تغییرات اقلیمی در سال 1992 برگزار شد و حالا در 21مین دوره آن شرکت کنندگان در این همایش تلاش می کنند برای یافتن راه حلی در راستای مقابله با تغییرات آب و هوایی به توافقی استوار دست پیدا کنند. محمد رضا کلانی، پاریس.
می‌زنیم به دنیای اقتصاد و آخرین تحولات زیست محیطی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. آقای خاوند سلام، صبح روز سه‌شنبه شما بخیر.
صبح بخیر خانم حسینی، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
در نشست بزرگ بین المللی برای مقابله با گرمایش زمین که روز گذشته با شرکت 150 نفر از سران کشورها و دولت‌های جهان در پاریس گشایش پیدا کرد، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست نمایندگی ایران رو به عهده داره. این نشست بسیار مهم زیست محیطی چه پیامدهایی رو داره؟
نشست پاریس رو میشه تاریخی توصیف کرد. این اولین بار هست که این تعداد از مسئولان درجه اول جامعه بین المللی در یک گرد همایی بر سر پاسداری زمین به دور هم جمع میشن. جای تأسف هست که ایران رئیس جمهوری خودش رو به این نشست نفرستاد. گرد همایی پاریس یک هدف مشخص داره و اون مقابله با گرمایش زمین هست از راه کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی که گازهای معروف به گلخانه‌ای رو تولید می‌کنند. اگر کاری انجام نگیره، تولید این گازها باعث میشه که تا سال 2100 میلادی کره زمین 3.5 تا 5 درجه گرم‌تر بشه، همراه با پیامدهای فاجعه آمیز اقلیمی از جمله بالا اومدن آب دریاها. هدف گرد همایی پاریس فراهم آوردن یک موافقتنامه بین المللی هست که بر پایه اون کشورها متعهد بشند تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای رو کاهش بدند تا افزایش دمای زمین تا سال 2100 از 2 درجه بالاتر نره. این موافقتنامه و اجرای اون پیامدهای عظیم اقتصادی خواهد داشت، از جمله گذار از انرژی‌های فسیل که نفت و گاز و زغال باشه به طرف انرژی‌های پاک و قابل تجدید، از جمله انرژی‌های خورشیدی و بادی. این گذار تحولات بسیار بزرگی به وجود میاره، هم در مصرف و هم در سرمایه‌گذاری، بنابراین اقتصاد دنیا رو میتونه عوض بکنه.
و ایران در فرایند ایجاد گازهای گلخانه‌ای چه جایگاهی داره؟
ایران در زمره 10 کشور اول تولید کننده گازهای گلخانه‌ای در دنیا هست، ولی اگر میانگین سرانه رو در نظر بگیریم، هر ایرانی در سال به طور متوسط 5.3 تن گاز کربونیک تولید میکنه و در رده 15 تولید کننده های این گاز در دنیاست. این به صورت نسبی خیلی زیاد هست، چون که هر ایرانی درست به اندازه یک اسپانیولی گاز کربونیک تولید میکنه، هرچند که از لحاظ رشد اقتصادی با اسپانیا فاصله زیادی داره.
و در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، ایران چه تعهداتی رو حاضر هست در چارچوب موافقتنامه احتمالی پاریس قبول کنه؟
از قرار معلوم خانم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران به نشست پاریس اعلام کرده که کشورش حاضر است به صورت مشروط انتشار گازهای گلخانه‌ای خودش رو طی 15 سال آینده 4% کاهش بده، ولی در صورت رفع کامل تحریم‌ها و همکاری بین‌المللی این کاهش به گفته خانم ابتکار بیشتر خواهد بود. شاید این تعهد شروعی باشه برای ورود ایران به عرصه انرژی‌های پاک که متأسفانه تا امروز به شدت مورد بی‌اعتنایی قرار گرفتن.
سپاسگزارم. فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. برای مروری بر مهمترین عناوین امروز صبح تهران با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم. شهرام سلام، صبح روز سه‌شنبه‌ت بخیر.
نوشین، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
با نگاهی به تیترهای مهم صفحات اول روزنامه‌های شرق، آرمان، جوان، اعتماد، تعادل و جهان صنعت شروع کنیم.
روزنامه شرق عکسی یکی خودش رو به دیدار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران با رئیس جمهوری فرانسه اختصاص داده. از قول خانم معصومی ابتکار نوشته که آقای اولاند گفت ما منتظر روحانی هستیم. یکی دیگر از تیترهای اصلی روزنامه شرق سخنان علی مطهری است در دانشگاه سند تبریز که ایشون گفته باید در برابر گروه‌های فشار مقاومت کنیم. روزنامه آرمان در تیتر اصلی خودش گزارش خبر داده که امروز قرار است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش خودش رو درباره PMD یا همون ادعاهای نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام کنه. علاوه بر این عکس، این روزنامه دو عکس هم در صفحه یک منتشر کرده از آقای محمد رضا باهنر و آقای علی مطهری و اظهارات اونها رو درباره گروه‌هایی که به عنوان خودسر در ایران شناخته میشن منتشر کرده. خانم مینو مهرز هم به روزنامه آرمان گفته که ابتلای زنان به بیماری ایدز در سالهای اخیر 10 برابر شده نسبت به گذشته. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران عکسی خودش رو به راهپیمایی 40 اختصاص داده و در تیتر یک هم نوشته که آمریکا دنبال تعویق برجام به هزینه ایران هست. روزنامه اعتماد در تیتر یک گزارش داده درباره وضعیت دلار و نوشته که وضع دلار طبیعی است. دو عکس منتشر کرده درباره نشست‌های انتخاباتی شماری از چهره‌های اصلاح طلب در دانشگاه‌های مختلف. عکس‌های آقای ابراهیم اسخرزاده، آقای محمد رضا خاتمی و چند چهره اصلاح طلب دیگر در اون دیده میشه. روزنامه تعادل در تیتر یک خودش از قول سازمان هواپیمایی کشوری خبر داده که نرخ بلیت هواپیما در 170 مسیر آزاد شده و روزنامه جهان صنعت هم در یکی از تیترهای اصلی خودش پیامد رشد نقدینگی در اقتصاد ایران رو پرش احتمالی نرخ تورم در آینده نزدیک توصیف کرد.
سری بزنیم به روزنامه قانون. این روزنامه در یادداشتی در روز سه‌شنبه خودش نسبت به ایرانیزه کردن عاشورا انتقاد کرده. چه نکاتی در این یادداشت مطرح شده؟
بله، امروز در حالی که اغلب روزنامه‌ها سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو منتشر کردن که ایشون گفته دوست داشتم یا مایل بودم که من هم همراه کسانی که پیاده به عراق میرن برای مراسم 40 باشم، آقای صادق زیبا کلام در یک یادداشت انتقادی که در روزنامه قانون رو منتشر کرده انتقاد کرده از اینکه عاشورا و 40 رو از چند سال پیش دست‌هایی در ایران ایرانیزه می‌کنن. ایشون گفته غیر از اینکه این موضوع یعنی ایرانیزی کردن عاشورا، محرم و 40 با واقعیت‌های تاریخی هم خوانی نداره، یادآوری کرده که ماجرای عاشورا و محرم بعد از دوره صفویه در ایران به شکل امروزین خودش در آمده و برجسته شده. ایشون در این حال تاکید کرده که امام حسین امام سوم شیعیان برای بازگشت به اصول پیامبر اسلام قیام کرده و نمیشه ایشون رو در چارچوب تشیع تنها قرار داد. تاکید کرده که این اقدامات ممکن هست به اختلافات سنی اهل سنت و اهل تشیع دامن بزنه.
بر روزنامه بهار از قول محمود علیزاده طباطبایی وکیل بعضی از روزنامه‌نگاران بازداشت شده، اخبار منتشر شده در رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان رو تکذیب کرده. تازه‌ترین خبر درباره روزنامه‌نگاران بازداشت شده به نقل از وکیل اونها چی هست؟
آقای علیزاده طباطبایی که وکالت آقای عیسی سحرخیز و همچنین آقای احسان مازندرانی رو بر عهده داره به روزنامه بهار گفته که اخباری که از سوی برخی خبرگزاری ها از جمله خبرگزاری تسنیم منتشر شده نزدیک به اصولگرایان هست، این خبرگزاری صحت نداره. ایشون گفته که من خبری درباره آزادی آقای احسان مازندرانی یا آقای سحرخیز اعلام نکردم، تنها اعلام کردم که وثیقه آماده است، اگر بازپرس تصمیم به آزادی بگیره و قرار صادر کنه وثیقه رو تامین خواهیم کرد. در این حال ایشون اظهارات آقای احمد خاتمی از روحانیان بلندپایه نزدیک به اصولگرایان رو درباره اعتراف روزنامه‌نگاران هم تکذیب کرد.
متشکرم. شهرام رفیع‌زاده بود و مروری بر مهمترین عناوین امروز صبح چاپ تهران.
متشکرم.
خب برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و تساوی 1-1 پرسپولیس استقلال مقابل رقبای خودشون استقلال در برابر سایپا تا دقایق پایانی جلو بود اما گل مساوی رو خورد. پرسپولیس هم در برابر نفت در شرایطی که با یک ضربه پنالتی میتونست بازی رو به سود خودش حتی خاتمه بده، مهدی طارمی این فرصت رو از دست داد، 1-1 تمام شد. استقلال تهران اول، استقلال خوزستان دوم. اهواز دو تا تیم داره به عنوان استقلال در لیگ برتر که یکیش دومه و دیگری در رده آخر جدول رده بندی قرار داره. اما در بازی پرسپولیس و نفت یک حادثه تلخ هم رخ داد و سید نجی‌الله حسینی هوادار کهنسال باشگاه پرسپولیس که به نوشته سایت ورزش سه در ورزشگاه دست فروشی هم می‌کرده، در 12 دقیقه بازی سکته می‌کنه و جان خودش رو از دست میده و اتفاقاتی که می‌افته در این خصوص به همون تلخی در گذشته این هوادار هست. اولا 10 دقیقه طول می‌کشه که مأمورین امداد ورزشگاه برسن به بالین او که بتونن کمک‌های اولیه رو انجام بدن و بعد از اونم 20 دقیقه طول می‌کشه تا آمبولانس سر برسه و اینا فقط در لیگ ایران ممکنه همچین اتفاقی رخ بده، چون در تمام ورزشگاه دنیا اگر یک همچین اتفاقی برای یک ورزشگاه رخ بده اونجا آمبولانس هست، به سرعت کمک‌های اولیه، رسیدگی و حتی انتقال به بیمارستان، هر کاری که لازم باشه انجام میشه. اما به هر حال این اتفاقات در شرایطی رخ داد که صدا و سیما هم پوشش داده این تأخیر رو و مصاحبه کرده با هوادارانی که کنار او بودند و سرانجام هم او جان خودش رو از دست داد. فدراسیون جهانی فوتبال 3 نامزد نهایی کسب جایزه توپ طلا رو معرفی کرده، بازم مسی و رونالدو هستن، همچنین نیمار. این 3 نفر 11 ژانویه یعنی حدود 40 روز دیگه انتخاب میشه. برنده توپ طلا روبرت لواندوفسکی لهستانی مهاجم باشگاه بایرن مونیخ هم فصل فوق‌العاده‌ای رو سپری کردن. خب این 3 نفر دیگه انقدر با شکوه بودن و فاصله رو زیاد کردن که لواندوفسکی و دیگران راهی به جمع این 3 نفر پیدا نکردن. سوارز هم بد نبود، او هم فصل بسیار خوبی رو سپری کرد. استاندار کرمان از ساخته شدن تندیس زهرا نعمتی خبر داده، بانوی معلول ایرانی که تونسته سهمیه المپیک بگیره برای المپیک تابستانی که یک اتفاق جالب توجه و کم نظیره در ورزش جهان. او گفته که این تندیس در موزه کرمان نصب خواهد شد. و فوتبال باشگاه ایتالیا سری آ برتری 2-1 که ناپولی در برابر اینتر، برنده این بازی در صدر قرار می گرفت. اینتر چند هفته صدر نشین بود، حالا ناپولی میبره و میره صدر جدول. چند هفته فیورنتینا تونست به صدر جدول برسه، روم هم همینطور در صدر بود. دائم داره دست به دست میشه صدر جدول باشگاه‌های ایتالیا و به کنایه عده‌ای میگن که در نهایت این یوونتوسه که میاد باز قهرمان لیگ ایتالیا میشه. باید دید چه اتفاقاتی در ادامه رخ میده. سردار آزمون هم دیروز برای تیم روستوف گل زد مقابل کراسنودار، اما در نهایت تیمش بازی رو 2-1 باخت در لیگ برتر روسیه. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران هست. وارد نیمه دوم صبحانه با خبر رادیو فردا شدیم. اما پیش از گزارش ها با هم بشنویم سرخط اخبار رو از حسن جعفری. حسن.
سپاسگزارم نشیم. با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید ترکیه به دلیل حفاظت از تجارت نفتیش با داعش جنگنده روس را سرنگون کرده. نخستین روز از کنفرانس بین‌المللی تغییرات اقلیمی روز گذشته با حضور نمایندگان 195 کشور جهان در حومه پاریس برگزار شد. باراک اوباما در سخنرانیش در نشست پاریس گفت رهبران جهان باید نشان دهند که برای مقابله با تغییرات اقلیمی احساس مسئولیت دارند. نماینده ایران در اجلاس پاریس تعهد کرد که تهران طی 15 سال آینده 4% از انتشار گازهای گلخانه‌ای‌اش را خواهد کاست. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به خوب نبودن شرایط فعلی در اقتصاد ایران رکود را مهمترین مشکل امروز در حوزه اقتصادی دانست. وزارت کشور عراق میگوید هزاران زائر ایرانی با شکستن حصارهای مرزی وارد خاک این کشور شده و در برخی موارد نیز با ماموران مرزی درگیر شدند. سفارت ایران در کنیا ارتباط دو شهروند بازداشت شده این کشور را با سپاه قدس تکذیب کرد. در آستانه انتشار گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران، وزارت خارجه فرانسه خواستار گزارشی دقیق و کامل شد. به گفته مقام‌های گواتمالا، شمار قربانیان شورش و درگیری در یک از زندان‌های این کشور به 16 کشته رسیده است. وزارت خارجه آمریکا با هشدار به شهروندانش از احتمال حمله قریب الوقوع در کابل پایتخت افغانستان خبر داد. کاخ سفید اعلام کرد مقررات در مورد مسافرت اتباع 38 کشور که می توانند بدون ویزا به ایالات متحده وارد شوند سخت‌تر می شود. یک روز پس از توافق ترکیه و اتحادیه اروپا در مورد پناهجویان، پلیس ترکیه دیروز مانع از عبور صدها تن به سوی یونان شد. نوشین.
متشکرم. شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از حسن جعفری. اما مثل همیشه میتونید آخرین اخبار و تازه ترین گزارش ها رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید و با دیگر مخاطبان ما به تبادل نظر بپردازید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
امروز جامعه بین المللی سازمان داعش رو به عنوان یک گروه تروریستی میشناسه که تهدید جدی برای صلح به شمار میره. علیرغم خطر جدی که این سازمان به وجود آورده، اطلاعات کامل درباره اون موجود نیست. برای بررسی زوایای مختلف این سازمان گفتگویی داریم با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدا در آمریکا. آقای میلانی، درباره حکومت داعش، البته اگر بتونیم اون رو حکومت بگیم، چی میدونیم؟
با عرض سلام و صبح بخیر. داعش یک پدیده جدیدیه که با القاعده تفاوت‌های خیلی جدی داره. درسته که هر دو سلفی یا وهابی گرا هستند و هر دو هم تروریست، ولی اختلافات جدی بین این دو هست. القاعده اگر یارتون باشه در افغانستان همکاری خیلی نزدیکی با طالبان داشت، چند اردوگاه آموزشی هم در اونجا داشت، ولی هیچ موقع در داخل افغانستان حکومت نکرد. داعش امروز در یک قسمت مهمی از عراق و یک قسمت مهمی از سوریه، در ناحیه‌ای که بین 8 تا 11 میلیون نفر زندگی میکنن، حکومت میکنه. و به نظر من یک اشتباه بزرگی که ما فقط این سازمان رو به عنوان یک سازمان تروریستی مثل سازمان القاعده ببینیم، به خاطر اینکه این سازمان ترکیبی از یک نهاد تروریستی و بقایای سازمان اطلاعات صدام حسین و حزب بعث. یعنی بعد از اون که نیروهای آمریکایی موفق شدن سازمان القاعده در عراق رو منهدم بکنند، یک سازمان جدیدی به وجود آمد که آقای بغدادی با کمک بعضی از عناصر حکومت صدام تونستن که قدرت رو در دست بگیرن و سازمان داعش رو به عنوان یک حکومت معرفی بکنن. در این چند ماه اخیر یک خبرنگار معروف آلمانی یه سری مدارک به دست آورده که موقعی که یکی از سران داعش کشته میشه در خونش این مدارک رو پیدا میکنن و این مدارک رو اگر به دقت ما مطالعه کنیم میبینیم که از لحاظ ساختار داعش خیلی شبیه حکومتی بود که صدام حسین در عراق داشت. مثلا ایجاد ترس و وحشت یکی از کارهایی که این سازمان انجام میده. بنابراین اینها در داخل سوریه و عراق تونستن یک سازمان تشکیل بدن، یک دولتی تشکیل بدن که شباهت‌های خیلی جدی با ساختار دولت صدام حسین داره.
و منابع مالی این گروه در داخل عراق و سوریه از کجا تامین میشه؟
من فکر میکنم که 5 منبع مهم وجود داره. اول از همه همونطوری که گفتم چون اینها در یک منطقه خیلی بزرگی حکومت میکنند، مالیات میگیرند، کارهای مختلفی رو برای ملت انجام میدن، خونه های مصادره شده رو کرایه میدن و تخمین زده شده که یک چیزی در حدود 1 بیلیون دلار در سال اینها از این کار پول دارند. مسئله دوم اینه که اگر یادتون باشه اینا موقعی که شهر دوم عراق این مصول رو دست آوردن حمله کردن به بانک ها و یه مقدار پول زیادی از این بانک ها رو دزدیدند. خب این هم یه منبع مهم مالی هست که هنوز که هنوزه دارند. مقدار زیادی پول از آدم ربایی و پول گرفتن برای پس دادن این آدم گروگان ها به دست دارند. عتیقه میفروشن در بازارهای مهم. و پنجمین منبع درآمد که بعد از مالیات به نظر من مهمترین منبع درآمد این هاست، درآمد نفتیه که تخمین زده میشه یک چیزی بین 50 تا 60 میلیون دلار در ماه اینا از فروش نفت درآمد دارن. این که حالا کی اینو نفتو میخره واقعا معلوم نیست. بعضی ها در قبل معتقدن که حکومت اسد یه مقداری از این نفت ها رو میخره، مخالفین موافقین آقای اسد میگن که ترکیه یه مقداری از این رو میخره، معلوم نیست. ولی آنچه که مهم اینه که در این چند هفته اخیر آمریکایی‌ها برای اولین بار شروع کردن به تراکتورها، به تراک‌های نفتی حمله کردن، به یه چیزی در حدود 120 تا 130 تا از این تراک‌های نفتی رو از بین بردن.
از خارج از عراق و سوریه چطور؟ آیا برای این سازمان حمایت‌های مالی ارسال میشه و اگر میشه چطور میشه؟
مسلماً یه مقداری پول به اینها در مرحله اول داده شده و حکایت از این هست که شهروندهای بعضی از کشورهای خلیج فارس، من باید به این اشاره کنم نه دولت‌ها، شهروندهای بعضی از کشورهای خلیج فارس مثل عربستان سعودی و قطر یه مقداری به این گروه‌های سلفی و وهابی کمک می‌کنند. در آخرین نشستی که کشورهای صنعتی دنیا G20 در ترکیه داشتن، اینا اعلام کردن که می‌خوان منابع مالی این سازمان رو تا جایی که امکان داره خوش بکنن. اینکه آیا این کار رو اینها میتونن انجام بدن یا نه معلوم نیست، به خاطر اینکه خیلی از این پولهایی که وارد عراق و سوریه میشه نوعیه که تحریم ها نمیتونه جلو اونها رو بگیره. مثلا حواله است. خب شما دولت آمریکا هستید، میخواید جلو اینو بگیری، چطوری میخواید جلو اینو بگیری؟ خیلی مشکله. در هر صورت امروز منابع داخلی سازمان داعش اینقدر هست که حتی اگر این منابع پولی رو هم قطع بکنن از خارج، راحت میتونه برای چندین سال به زندگی خودش ادامه بده، مگر اینکه منبع نفت این رو از بین ببرن و یا اینکه حکومت رو به کلی ساقط بکنند.
با سپاس از محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدا آمریکا.
خیلی متشکرم از شما، روز همگی بخیر.
مثل هر روز نوبت میرسه به مروری بر آخرین اخبار حوزه فرهنگ و هنر در ایران با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی سلام، صبح سه‌شنبه شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون.
سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای حسین نوشابادی در نشست خبری دیروز دوشنبه درباره برخورد وزارت ارشاد با بعضی از خوانندگان ایرانی و همینطور فیلم رستاخیز صحبت کردند. درباره حرفهای سخنگوی وزارت ارشاد و تأثیر این اظهارات بر وضعیت فرهنگی ایران بگید.
چند پیش اعلام شده بود که 24 خواننده ایرانی رو به دلیل همکاری با رادیو جوان اجازه نمیدن که کارشون در ایران ادامه بدن، برایشون مجوز صادر نخواهد شد. وزارت ارشاد رسما این خبر رو تکذیب کرد و گفت ما چنین فهرستی نداریم و چنین به اصطلاح تصمیمی گرفته نشده. اما یکی از نخستین چیزهایی که آقای نوشابادی دیروز گفتن این بود که بله، این فهرست وجود داره و وزارت ارشاد این 24 نفر رو به اصطلاح ممنوع کار کرده. بعد اینها اعتراض کرده بودن، در طی یک نامه سرگشاده به رئیس جمهور اعتراض کردن و خواستار این شدن که به اصطلاح در این تصمیم تجدید نظر بشه. اما آقای نوشابادی گفتن که فهرستی که قبلا از درباره این ممنوعیت دیپلمات وزارت ارشاد تصویب کرده و ما با خوانندگانی که با شبکه‌های ماهواره‌ای و یه خارج از کشور همکاری میکنند، اینها ممنوع خواهد شد فعالیتشون و به راحتی براشون مجوز صادر نخواهد شد. بعدم گفتش که کسانی که در گذشته سابقه همکاری داشتن با رسانه‌های خارجی، وقت اگر به ایران بیان برای اینا هم به راحتی مجوز صادر نمیشه، مگر اینکه در عمل گذشته خودشون رو جبران بکنن. در واقع این حرف یعنی این که یک مثلا محدودیت تازه یعنی بر موسیقی ایران اعمال میشه. میدونیم که چند روز پیش هم مثلا جلوی اجرای ارکستر سمفونیک تهران رو در گرفتن که وقتی که میخواست به اصطلاح به دلیل این که نوازندگان زن داشت و گفتن که اجازه ندارن که نوازندگان زن نوازندگی بکنن. حالا این خبر جدید هم نشون میده که سقف سانسور همچنان پایین تر میاد و فشارها همچنان افزایش پیدا میکنه. در مورد فیلم رستاخیز که میدونیم فیلم مذهبی هستش و وزارت ارشاد بشه مجوز داده بود، یک بارم نمایش داده شد، بعد جلوش گرفتن چون برخی از مثلا برخی مراجع تقلید گفتن که چهره برادر امام حسین ابوالفضل نباید نشون داده بشه. وزارت ارشاد هم گفتش که ما پیشنهاد میکنیم که نور به تابونن و چهره دیده نشه و کارگردان قبول نکرده. حالا ایشون گفتن که اگر ایشون همکاری کنن مسئله حل میشه، یعنی اگر سانسور رو بپذیرن. در این حال بگم که کانون نویسندگان ایران هم دیروز اعلامیه صادر کرد به مناسبت روز 13 آذر که روز مبارزه با سانسور هست و با اشاره به اینکه تیراژ کتاب به 350 نسخه رسیده برای جمعیت 80 میلیونی ایران از سانسور انتقاد کرد و گفت وضع سینما، تئاتر و موسیقی غیر دولتی نیست، بهتر از کتاب نیست.
نمایشگاهی با عنوان سیمکشی روکار در گالری او آغاز به کار کرده. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شده؟
با وقتی که تماشاچیان میخوان که به گالری وارد بشن، درست در آستانه ورودی یک فایل صوتی 5 ثانیه‌ای پخش میشه. صدای مهدی میر اشرافی هستش از رادیو ملی ایران در سال 1332 که پیروزی کودتای 28 مرداد رو اعلام میکنه و میگه الو الو اینجا تهران. و بعد طرحهایی روی صفحات هستش که روزنامه‌های مختلف هست به اتفاقات میپردازه که در کوی دانشگاه رخ داد در سال 78. نمایشگاه آثار جنوس تقی‌زاده است با مدیوم‌های مختلف. سیمکشی رو کار که می‌دونیم اشاره داره به اصطلاح به ناتوانی و استیصال برای پیدا کردن راه‌حل‌های بنیادین و همچنین اشاره داره به سیمکشی به اصطلاح بین نورپردازی فضای گالری. این نمایشگاه چندین به اصطلاح مدیوم با هم تلفیق شدن، همونطور که گفتم یک فایل صوتی هست، طرحهایی روی صفحات روزنامه هستش که وعده هایی که دوره انقلاب داده شد با واقعیت ها را مقایسه میکنه. بعد طرحهایی های قاب شده هستش روی صفحات کتاب های قدیمی، باز فایل صوتی است با عنوان شمردن کتاب نامه های الاسقر حاجز جبادی، باز یک پرفورمنس است به نام آزادی و صفحات روزنامه هایی که مربوط میشه به دلال مغربی و کتاب جمهوری در اتوبوس نزار قبانی و در پایان هم البته تکه‌هایی از فیلم‌ها نشون داده میشه و بعد هم در پایان سه اثر برنز و نقره و طلا است با عنوان گوسک که مثلا پایان نمایشگاه رو میده. یکی روزنامه گاردین چند پیش درباره جنوس تقی‌زاده نوشت که او به زیبایی در آثارش آرمان‌ها و شعارهای انقلابیون رو با اون چه که در واقعیت رخ داد مقایسه می‌کنه و نشون میده چقدر با اینا تفاوت داره.
و در گالری سیحون نمایشگاهی با عنوان پلاسیبو گشایش یافت. از این نمایشگاه چه خبر؟
نمایشگاه آثار ایلیا تهمتنیست که دو تا عنوان داره، یکی پلاسیبو و دیگری ده فرمان. ده فرمان به این دلیل که ده اثر اونجا ارائه شده و پلاسیبو میدونیم که داروهایی است که به بیمارانی میدن که دیگه مثلا راه نجاتی ندارن و این داروها هم در واقع هیچ جنبه دارویی ندارن، فقط جنبه روانی دارن. حالا این نمایشگاه میکس مدیاس با ترکیب اکرولیک روی بوم و آینه شکل گرفته، یعنی آینه ها بر آثار نصب شدن تا تماشاچی به اصطلاح خودشو در آینه میبینه تماشاگر و در واقع میشه جزئی از اثر. ناسازگاری قدرت با ارزش‌های انسانی و یکی از مضمون‌های اصلی این آثار هست که تا 18 آذر ماه همین نمایشگاه ادامه داره.
فرج سرکوهی بود و مروری بر آخرین اخبار فرهنگی و هنری در ایران. باز هم با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم برای ورق زدن مطبوعات امروز صبح استانها. این بخش رو با مروری بر صفحه یک روزنامه های کرمان امروز، نیم نگاه و گیلان امروز شروع کنیم.
بله، روزنامه کرمان امروز در تیتر یک خودش امروز گزارشی داره درباره سفر آقای حسن روحانی که در روزهای آتی به کرمان انجام خواهد شد. نظرات مردم، شهروندان و برخی از چهره های استان کرمان رو درباره این سفر منتشر کرده، از جمله تاکید کرده که باید مشکلات زیربنایی استان کرمان در جریان سفر آقای روحانی به اطلاع ایشون برسه. یک نکته دیگر همین روزنامه بهش اشاره کرده که به مردم توصیه کرده که دنبال خودروی رئیس جمهوری اسلامی ندوان، چرا که از عزتشون کاسته خواهد شد. روزنامه نیم نگاه در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره هشدار کارشناسان میراث فرهنگی استان فارس نسبت به اینکه متروی شیراز تهدیدی است برای مجموعه زندیه. یکی از شهرداران مناطق شهر شیراز هم به این روزنامه گفته که برخوردهای شهرداری در ساماندهی ضایعات فروشان نتیجه نداده و باید فکر متفاوتی برای این کار انجام داد. روزنامه گیلان امروز هم در تیتر یکی خودش از قول مدیر عامل شرکت گاز استان گیلان قول داده که امسال در زمستان گاز استان گیلان و شهرهای مختلف این استان قطع نخواهد شد. سرکنسول روسیه در رشت هم اونطوری که روزنامه گیلان امروز خبر داده گفته که مذاکراتی میان جمهوری اسلامی و روسیه انجام شده برای خرید هواپیماهای مسافربری سوخوی سوپرجت.
روزنامه 19 دی از آتش سوزی بخاری نفتی مدرسه ای در یک روستای هشترود خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چی هست؟
در حالی که روزنامه ها و رسانه های محلی در چند هفته گذشته اخبار مختلفی درباره استفاده، یعنی تداوم استفاده از بخاری های نفت سوز در مدارس منتشر کرده بودند و نسبت به احتمال وقوع حوادث هشدار داده بودند، حالا روزنامه 19 دی خبر داده که بر اثر نشت نفت در یک بخاری نفتی در یکی از مدارس یک روستا در اطراف هشترود این یعنی بخاری دچار آتش سوزی شده. البته 8 دانش آموز داشته این مدرسه که دانش آموزان آسیب ندیدن، اما یکی از معلمان که خواسته بچه ها رو، یعنی بچه های دانش آموز رو نجات بده، خودش دچار سوختگی شده.
روزنامه کرمان امروز از تجمع اعتراض‌آمیز کارمندان شرکت زغال سنگ کرمان خبر داده. دلایل این تجمع و تقاضای تجمع کنندگان چه چیزی اعلام شده؟
اونطوری که روزنامه کرمان امروز خبر داده، کارکنان شرکت زغال سنگ کرمان 3 ماه است که حقوق دریافت نکردن و به همین دلیل روز گذشته، یعنی روز دوشنبه، در مقابل استانداری کرمان دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدن. خواسته این کارگران به نوشته روزنامه کرمان امروز همین پرداخت حقوق معوقه و البته تأمین امنیت شغلی کارکنان این شرکت است.
روزنامه نیم نگاه از قول کارشناسان میراث فرهنگی هشدار داده که متروی شیراز تهدیدی برای مجموعه زندیگه به شمار میره. این روزنامه چه دلایلی برای این هشدار ذکر کرده؟
اونطوری که روزنامه نیم نگاه از قول آقای سیامک بصیری، یکی از فعالان حفظ میراث فرهنگی در شیراز و البته شماری دیگر از فعالان، نوشته قطار متروی شیراز درست از کنار مجموعه زندیه میگذره، مجموعه تاریخی که یکی از آثار دیدنی در شهر شیراز هست و به دلیل به لرزش درآوردن بدنی این اثر تاریخی اون رو در معرض تخریب قرار خواهد داد. البته در صورتی که این خط راه اندازی بشه، تا کنون به همین دلیل مقام های محلی و البته فعالان میراث فرهنگی در استان فارس نسبت به این موضوع هشدار داده.
سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده بود و مروری بر آخرین عناوین روزنامه‌های امروز صبح استان‌ها در ایران.
متشکرم.
میرسیم به آخرین بخش صبحانه با خبر امروز. همراه میشیم با بردیا افشین برای شنیدن آخرین ها از موسیقی.
امروز از چند خبر از موسیقی جهان میگم. شایعه شکل گیری دوباره گروه گانز ان روزز، اون هم با ترکیب اصلیش، ترکیب روزهای اوجش، این روزها بیشتر از قبل رنگ واقعیت به خودش گرفته. حتی چند روزی است در سایت اینترنتی اصلی گانز ان روزز اقلام کادویی چیزهایی چون پیراهن و یا رو انداز با طرح روی جلد اولین آلبوم استودیویی گروه، آلبوم اپتایت فور دستراکشن یا میل برای تخریب به فروش در اومده. بیشتر به خاطر اختلاف بین اعضای مؤسس گانز ان روزز، استفاده از طرح جلد و یا طرح‌های گرافیکی مربوط به سال‌های اولیه فعالیت گروه در این وبسایت مرسوم نبود. گانز ان روزز یک گروه راک برجسته است، از بزرگان تاریخ این سبک. یک گروه آمریکایی که در میانه های دهه 80 میلادی شکل گرفته بود و تا ابتدای دهه 90 اوج اشتهار را تجربه می‌کرد. اما در میانه دهه 90 اختلاف بین اعضای گروه بالا گرفت تا جایی که امروز در بین بنیانگذاران گروه تنها اکسل روز خواننده و آهنگسازه که در ترکیب اصلی گانز ان روزز باقی است. با این حال چند ماهی است شنیده شده اعضای گروه اختلاف ها رو کنار گذاشتن و به خصوص رابطه سلش نوازنده معروف گیتار با اکسل روز بسیار بهبود پیدا کرده. علاوه اینها بنگاه های شرط بندی احتمال بسیاری رو برای این قائلند که گروه گانز ان روزز با ترکیب اولیش دوباره شکل بگیره. گروه گانز ان روزز در این باره هیچ اعلامیه رسمی رو منتشر نکرده. این آهنگی که لابلای حرفا میشنیدیم آهنگی است به اسم You Could Be Mine یا تو میتونی مال من باشی. این آهنگی است از گروه گانز ان روزز و از آلبوم Use Your Illusion یا توهمت رو به کار بگیر 2. این اولین تک آهنگی است که از این آلبوم بیرون اومده. این آهنگ تابستون 24 سال پیش، سال 1991 میلادی منتشر شده. این آهنگ اصلی فیلم Terminator 2 روز داوری است، فیلمی محصول سال 91 ساخته جیمز کامرون. ساختن آهنگ برای فیلمی اینچنینی، فیلمی پیشرو در زمینه تکنولوژی در اون روزگار و تأثیرگذار در فرهنگ عامه جهان، فیلمی پربیننده و پر سر و صدا، نشون میده از محبوبیت گسترده گروه گانز ان روزز.
It's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see
تام جونز، هنرمند کهنه‌کار و پر آوازه، الان 75 ساله است، اما گفته تا یک ربع قرن دیگه هم نمیخواد دست از فعالیت هنری بکشه و میخواد تا وقتی 100 ساله میشه هم آلبوم تازه منتشر کنه و هم بروی صحنه اجرای زنده برگزار کنه. همین اوایل پاییز امسال بود که آقای جونز، آهنگساز و خواننده اهل کشور ولز، 41مین آلبوم استودیویش رو منتشر کرده بود. تام جونز هنرمندی است که از دهه 60 میلادی نامش مطرحه، اون هم با اجرای آثاری معروف و ماندگار چون آهنگ It's Not Unusual یا این غیر طبیعی نیست. در آخر با هم به یک آهنگ از گروه ایگلز آف دث متال گوش میدیم، یک گروه راک آمریکایی که به هنگام حمله های تروریستی شب 13 نوامبر در پاریس در تالار باتاکلان بر روی صحنه بود، اون هم در حال اجرای زنده موسیقی. تالار باتاکلان صحنه خونبارترین و مرگبارترین حمله های اون شب در پاریس بود. آهنگی که از گروه ایگلز آف دث متال خواهیم شنید اسمش اینه، I love you all the time، یا همیشه عاشقت خواهم بود. این آهنگیست از جدیدترین آلبوم گروه به اسم زپر دان که همین پاییز امسال به بازار اومده بود. گروه ایگلز آف دث متال برای حمایت از قربانیان حمله های تروریستی شب 13 نوامبر در پاریس کمپینی را آغاز کرده و از همه هنرمندان فعال در سبک‌های مختلف موسیقی خواسته این آهنگ را که به اون گوش خواهیم داد با بیان خودشون بازسازی کنند. گروه ایگلز آف دث متال اعلام کرده حق فروش تمام بازسازی های این اثر صرف کارهای خیریه و انسان دوستانه خواهد شد در حمایت از قربانیان حمله های تروریستی 13 نوامبر در پاریس. ما با هم گوش میدیم آهنگ I love you all the time از گروه ایگلز آف دث متال.
به لحظات پایانی صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با ما همراه باشید تا لحظاتی دیگر و آخرین اخبار ایران و جهان با حسن جعفری.